سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان را محکوم کرد. شورای امنیت ناوقت شام روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه این حرکت را یک اقدام ظالمانه خوانده، با ابراز همدردی با قربانیان این رویداد گفته که تروریسم به هر شکل که باشد یک تهدید بزرگ برای صلح است. سازمان دهندگان و حامیان مالی آن باید پاسخگو باشند. به گفته مقامات محلی طالبان، انفجار روز جمعه 13 اکتبر در مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان منجر به کشته شدن 7 نمازگزار و زخمی شدن 15 تن دیگر شد. در چهارمین نشست امور قنصلی بین حکومت طالبان و ایران در مورد افزایش افراد طالبان در نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران بحث و تبادل نظر شد. این نشست دو روزه در 17 و 18 ماه جاری در کابل دایر شده بود، اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه در شبکه اکس با اعلام این خبر گفته که هر دو جانب در مورد روند انتقال زندانیان و لزوم افزایش تعداد دیپلمات‌های افغان برای ارائه خدمات قنصلی به پناهجویان افغان در ایران گفتگو کردند. حکومت طالبان کنترل سفارت افغانستان را در ایران در دست دارد. استر محکمه حکومت طالبان از آزادی بیش از 520 تن از زندان‌های ولایت هرات و بادغیز خبر داده است. ریاست اطلاعات و روابط عامه استر محکمه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه گفته که بر اساس پیشنهاد این محکمه، ریاست عالی تمیز زون جنوب غرب و ادارات محاکم مرافعه هرات و بادغیز یک هیئت 3 نفره از زندان‌های این ولایات بازدید کرد و پس از بررسی وضعیت تصمیم گرفته شد تا 528 زندانی به شمول 113 زن آزاد شوند. بر اساس اعلامیه این افراد زندانیان را شامل می شوند که مسئولیت عقل عبد نداشته و مدت زیاد از مدت حبسشان را گذرانیدند. در اعلامیه یکی از دلایل آزادی این زندانیان آسیب دیدن ساختمان‌های زندان‌های هرات و بادغیس در اثر زلزله‌های اخیر و خطر فرو ریختن آنها خوانده شده است. مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر وضعیت بشری در نوار غزه بحرانی است. مارتین گریفیتس روز شنبه 14 اکتبر در یک اعلامیه از همه کشورهای دارای نفوذ خواست که از نفوذشان برای اطمینان از احترام به قوانین جنگ استفاده کنند. به گفته آقای گریفیتس، در چند روز گذشته اقدامات و لفاظی‌های جنگجویان حماس و اسرائیل بسیار نگران کننده و غیر پذیرفتنی است. گریفیتس افزوده که افراد و زیربناهای ملکی باید حفاظت شوند. جنگجویان گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر با عبور از سرحد بر اسرائیل حمله کردند و اردوی اسرائیل نیز در واکنش به آن بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کرد. مقامات محلی اوکراین میگویند که نیروهای روسیه بار دیگر مناطق ملکی را در شرق و جنوب آن کشور گلوله باران کردند. به گفته مقامات، گلوله باری روز شنبه 14 اکتبر نیروهای روسی منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن بیش از 20 تن دیگر شده است. الکساندر پروکودین، والی منطقه، روز شنبه 14 اکتبر در شبکه تلگرام نوشته که بعد از حمله روسیه یک زن 60 ساله از زیر آوار پیدا شد و به گفته ایهور مروز، سرپرست قماندانی منطقه، در 24 ساعت گذشته در نتیجه گلوله باری روسیه بر شهرک های ملکی 22 فرد ملکی در منطقه دونسک در شرق اوکراین زخمی شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و از شدت درگیری‌ها در اطراف شهرهای باخمود و اودیکا در منطقه دونسک گزارش می‌شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی است. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. حکومت طالبان می گوید که یک هیئت آنها به زودی به چین می رود و در اجلاس یک کمربند یک را شرکت خواهد کرد. با وجود آن که حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته، اما بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که چین می خواهد روابط خود را با طالبان گرمتر نگه دارد و در ماه گذشته سفیر چین اعتبارنامه‌اش را به رئیس الوزرای طالبان تقدیم کرد. چین از طالبان و طالبان از چین چه می خواهند؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آخوندزاده عبدالسلام جاوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان میگوید که یک هیئت طالبان در هفته آینده در نشست یک کمربند یک راه در چین اشتراک خواهد کرد. این نشست به روزهای سه شنبه و چهار شنبه در شهر پیکینگ پایتخت چین دایر خواهد شد. آخوندزاده عبدالسلام جاوید به خبرگزاری رویترز گفته که در روزهای آینده حاجی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به پیکینگ سفر میکند و به گفته او سرمایه گذاران بزرگ را به افغانستان دعوت خواهد کرد. علی‌رغم آن که حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین به رسمیت نشناخته، اما مقامات و وزرای طالبان در مواقع مختلف برای شرکت در نشست‌های منطقه‌ای که عمدتاً در مورد افغانستان متمرکز بوده سفر کردند. اما بر اساس خبرگزاری رویترز، اجلاس یک کمربند یک راه یکی از مهمترین نشست‌های چند جانبه‌ای است که طالبان برای شرکت در آن دعوت شدند. چین از طالبان و طالبان از چین چه می خواهند؟ محمد اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی افغان مقیم جرمنی می گوید که چین در افغانستان به دنبال منابع طبیعی و معادن آن است.
چینا یا یک تعداد قراردادها را گرفتن. قراردادی که بین طالب و بین چینا یا صورت گرفته زیاد میاری نیست و طالب ها همچون تلاش دارن که پول به دست بیارن. این قراردادها را بسیار عجولانه با چین سپردن. از طرف دیگه ایتور به نظر میرسه که پروژه یک راه یک کمربند داره ناکام میشه. این پروژه در حالت توقف و ناکامیست و تا چین حاضر نیست دیگه روی پروژه سرمایه گذاری کنه. به حساب چینایا تلاش دارن تا همین مسیر واخان را چی زودتر جور بکنن.
بر اساس خبرگزاری رویترز، افغانستان این کشور فقیر می تواند منابع معدنی فراوان را ارائه کند. یکی از وزرای معادن جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2010 میلادی تخمین کرده بود که افغانستان دارای ذخایر دست نخورده از مست گرفته تا طلا و لیتیوم به ارزش بین 1 تا 3 تریلیون دلار است، اما ارزش واقعی این معدن تا هنوز معلوم نیست. گفته می شود که چین با طالبان در حال مذاکره روی طرحی است که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در مورد یک معدن بزرگ مس آغاز شده بود. چین تعامل با طالبان را تقویت کرده و اولین کشور است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سفیر خود را در کابل تعیین کرده و در پروژه های بزرگ معادن این کشور سرمایه گذاری کرده است. سفیر پیکینگ در ماه گذشته اعتبارنامه‌اش را به رئیس الوزرای طالبان تقدیم کرد. سایر کشورها سفرای قبلی و مقامات تعیین شده ایشان را به حیث شارژ‌ظافر در افغانستان حفظ کردند که مستلزم ارائه اعتبارنامه رسمی به حکومت نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi.ar گزارش از ما، قضاوت از شما.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر چهار و هر شش را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟
پول الکاندر تیار دید لوبی دفاره؟
جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟
very, very good. I was gonna say superb.
تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی، از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی، مدیر مسئول نشریه مادر، به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغانها نداره، یک مکمل غلط است. افغانای ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یک از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره، مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تهیه شود، بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخواد علاقمند است کتاب بخونه، متاسفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می‌کنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه های اجتماعی هستند دیگه. شبکه های اجتماعی است، فقر هم نمیتونه که مانی چیگه مطالعه شما. فیسبوک دیگه، مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کارم فکر برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقر باز نمیشه که تو بگی فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره، کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه